ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رابرت لوینسون مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بود. هیئت پارلمانی اروپا وارد تهران شد. رئیس کمیته تحریم ایران در شورای امنیت بر ادامه اجرای تحریم‌های تصویب شده علیه ایران تاکید کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه با انتشار گزارشی مدعی شد که رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که 6 سال پیش در ایران ناپدید شد، مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا بوده است. بر اساس این گزارش، آقای لوینسون جهت جمع‌آوری اطلاعات از جانب گروهی از تحلیلگران سازمان سیا اجیر شده بود و سفر وی به ایران یک مأموریت تایید نشده بوده است. آسوشیتد پرس در گزارش خود آورده است که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به خانواده رابرت لوینسون مبلغ 2.5 میلیون دلار پول داده تا از تعقیب کیفری این سازمان به دلیل ناپدید شدن آقای لوینسون صرف نظر کنند. هیئت 8 نفره پارلمان اروپا صبح جمعه وارد تهران شد. این سفر به دعوت کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و نخستین سفر یک هیئت پارلمانی اروپا به ایران در 6 سال گذشته است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، اعضای این هیئت قرار است با برخی از مقام‌های ایران از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدار و گفتگو کنند. گری کوینلن، رئیس کمیته تحریم ایران در شورای امنیت، روز جمعه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست به اجرای تحریم‌های تصویب شده علیه ایران ادامه دهند. وی گفت توافقنامه هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 پیشرفت خوبی است، اما کشورها باید در این باره به تعهدات قانونی خود در سازمان ملل پایبند باشند. بازرسان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرده اند که در جنگ سوریه احتمالاً دست کم در 5 منطقه از سلاح شیمیایی استفاده شده است. در گزارش بازرسان سازمان ملل آمده است که در حمله شیمیایی 21 اوت برابر با 30 مرداد ماه سال 1392 در نزدیکی دمشق از گاز سارین استفاده شده، اما هنوز مشخص نیست که کدام یک از طرفین درگیر از سلاح‌های مرگبار شیمیایی استفاده کرده است. در این گزارش احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در منطقه خان اصل، جبار، سراغب و منطقه کردنشین اشرفیه در حومه دمشق نیز مطرح شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که از ایران و عربستان سعودی برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه معروف به ژنو 2 دعوت شده است. بر اساس این گزارش، کمیته برگزاری کنفرانس بین المللی صلح سوریه تا کنون از 32 کشور جهان برای شرکت در این کنفرانس دعوت کرده که ممکن است این تعداد افزایش یابد. کنفرانس ژنو 2 قرار است در تاریخ 22 ژانویه برابر با 2 بهمن ماه به دلیل تکمیل بودن ظرفیت هتل‌های ژنو در شهر مونترو سوئیس برگزار شود. سرهی آربوزوف، معاون نخست وزیر اوکراین، روز پنجشنبه پس از دیدار با استفان فوله، کمیسر توسعه اتحادیه اروپا در بروکسل، اعلام کرد که دولت این کشور به زودی پیمان تجاری با اتحادیه اروپا را امضا خواهد کرد. یکی از رهبران اپوزیسیون اوکراین وعده های دولت برای امضای توافقنامه با اتحادیه اروپا را وعده دروغین، فریبکاری و شوخی توصیف کرده است. و خبرگزاری رسمی کره شمالی روز جمعه اعلام کرد که جانگ سونگ تک، نایب رئیس کمیسیون دفاع ملی این کشور، به اتهام خیانت اعدام شده است. خبرگزاری دولتی کره شمالی جانگ سونگ تک را عنصر ضد انقلاب، خیانتکار و ضد حزب حاکم کمونیست نامیده که قصد براندازی حکومت را داشته است. روز پنجشنبه دولت آمریکا بار دیگر از توافق ژنو با ایران در مقابل احتمال تصویب تحریم‌های تازه کنگره دفاع کرد. در همین حال اعلام شد که در چارچوب ساختار تحریم‌های پیشین علیه ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا بار دیگر شماری از نهادهای تجاری را در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران در فهرست سیاه تحریم‌های خود قرار می‌دهد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
وندی شرمن، معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای این کشور در گروه 5 به علاوه 1 با ایران، روز پنجشنبه در مقابل کمیته بانکی سنای آمریکا در دفاع از توافق مقدماتی 6 ماهه هسته‌ای با ایران گفت: The Iranian nuclear program is one of the most serious threats. برنامه هسته‌ای ایران یکی از مهمترین تهدیدهای جدی علیه امنیت ملی آمریکا و منافع این کشور در خاورمیانه است. و به خاطر تحریم‌ها و اتحاد راسخ اعضای 5 به علاوه 1 برای اولین بار در 10 سال گذشته توانستیم قابل توجه ترین گام را در جهت کنترل برنامه هسته ایران برداریم که امنیت آمریکا و متحدانش در منطقه را بیشتر و اطمینان بخشتر می‌کند. خانم شرمن در ادامه این دفاعیات گفت لازم است به چند نکته کلیدی مهم اشاره کنم. خانم شرمن گفت آنطور که پرزیدنت اوباما بارها تکرار کرده می‌خواهیم مطمئن شویم که ایران هرگز به سلاح اتمی دست پیدا نمی‌کند. توافق به دست آمده تضمین می‌کند که تکمیل برنامه هسته ایران فعلا متوقف شود و در حین عملی شدن مفاد توافق برنامه هسته ایران به عقب هم می‌رود. در حقیقت در هفته‌های پیش رو با پیاده سازی این توافق برنامه ساخت سلاح هسته ایران متوقف می‌شود. ایران همواره برنامه ساخت سلاح هسته ای را انکار کرده است. خانم شرمن در ادامه استدلال خود برای کمیته بانکی سنا گفت مهم این است که توافق ساختار اصلی تحریم ها به خصوص در بخش نفت و مالی و بخش بانکی را تحت تأثیر قرار نمیدهد. خانم شرمن تاکید کرد که در صورتی که تحریم های تازه علیه ایران وضع شود متحدانی که تاکنون به روند صلح‌آمیز مذاکرات در 5 به علاوه 1 به ایالات متحده کمک کردند از آمریکا دور می‌شوند. دولت آمریکا در حالی به تلاش خود ادامه می‌دهد که روز چهارشنبه وزارت خزانه داری آمریکا در اقدامی غیرمنتظره اعلام کرد که بیش از 15 شرکت و افراد دیگر را به دلیل نادیده گرفتن تحریم‌های پیشین علیه برنامه هسته ایران به لیست سیاه خود اضافه کرده است. بر این اساس دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها مسدود و معامله با آنها ممنوع می‌شود. این اهداف شامل شرکت‌های کشتیرانی و افرادی در سنگاپور، فیلیپین و اوکراین می‌شوند. 5 شرکت ایرانی نیز در این فهرست به دلیل اقدامات مستقیم برای افزایش توانایی در غنی‌سازی و برنامه موشکی نیز قرار دارند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا که روز پنجشنبه در جلسه پرسش و پاسخ کمیته بانکی سنای آمریکا شرکت داشت، گفت:
It is important to emphasize moreover that the joint plan does not affect the overwhelming majority of our sanctions on Iran.
باید تأکید کنم که توافق اخیر ژنو بر تحریم‌های قبلی تأثیری ندارد. همینطور که این توافق تأثیری نیز به ادامه کوشش‌های ما برای فاش کردن کسانی که برنامه اتمی ایران را مورد حمایت قرار می‌دهند یا می‌خواهند تحریم‌های ما را نادیده بگیرند تأثیر نمی‌گذارد. این در حالی است که سناتور تیم جانسون رئیس کمیته امور بانکی سنای آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر تکرار کرد که در مقطع کنونی خواهان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران نیست. در پی حمایت تیم جانسون، مجلس نمایندگان و سنای آمریکا این هفته اعلام کردند که روند تصویب تحریم‌های تازه را چند هفته‌ای به تأخیر می‌اندازند. مجلس نمایندگان نیز روز پنجشنبه با اکثریت رأی داد که فعلا روند تنظیم تحریم‌های تازه علیه ایران را متوقف کند. اما اقدام روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا در قرار دادن افراد و شرکت‌های جدید در فهرست سیاه تحریم‌ها علیه ایران در چارچوب تحریم‌های قبلی مغایرتی با توافق ژنو دارد و تأثیری بر آن می‌گذارد. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، می‌گوید:
تصویب این تحریم‌ها طبیعتاً دارای اثر روانی خواهد بود و به نوعی به ایران نشون می‌دهد اگر تعلل بکنه در جهت تأمین مفاد توافق موقت میتونه تحریم‌های تازه علیه ایران با قاطعیت بیشتر به موقع اجرا گذاشته بشه.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر در گلاسگو، اسکاتلند. بر اساس توافق ژنو، ایران 6 ماه وقت دارد با اجرای مفاد توافقنامه راه را برای ادامه مذاکرات و رسیدن به یک معاهده نهایی با گروه 5 به علاوه 1 هموار کند.
در میان طیف اصولگرایان ایران، جبهه پیروان خط امام و رهبری از جریان‌های مهم محسوب می‌شود. این جریان حالا صاحب دبیر کل تازه‌ای شده. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
جبهه پیروان خط امام و رهبری از تشکل‌های مهم جریان اصولگرای ایران حالا دبیر کل تازه‌ای دارد. محمد رضا باهنر، نایب رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه به عنوان دبیر کل این جبهه انتخاب شد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آقای باهنر با رأی اکثریت احزاب عضو این جبهه انتخاب شده است. کمال سجادی، سخنگوی این جبهه، بدون اعلام نام سایر نامزدها تنها از انتخاب آقای باهنر خبر داده و گفته اسدالله بادامچیان به عنوان نایب رئیس اول این جبهه انتخاب شده است. از محمد حسن قفوری فرد و محسن کوهکن نیز به عنوان نایب رئیسان دوم و سوم نام برده شده است. جلسه رأی‌گیری برای انتخاب دبیر کل این جبهه روز پنجشنبه پیش از آغاز رسمی کنگره دبیران کل احزاب عضو این جبهه انجام شده است. جبهه پیروان خط امام و رهبری ائتلافی از 14 گروه سیاسی محافظه‌کار در ایران معروف به اصولگرا است. احزابی چون مؤتلفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، جامعه زینب و کانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند عضو این جبهه هستند. این جبهه پیش از ظهور جریان‌های تندروی طرفدار رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، عملاً اصلی‌ترین طیف مخالف اصلاح طلبان در ایران به شمار می‌رفت و به جریان سنتی محافظه‌کار ایران نزدیک بود. پیشتر حبیب الله عسکراولادی دبیر کل این جبهه بود، اما از زمان شدت گرفتن بیماریش محمد رضا باهنر ریاست جلسات و مدیریت آن را بر عهده داشت و حالا پس از درگذشت آقای عسکراولادی خود آقای باهنر به عنوان دبیر کل انتخاب شده است. برخی وزرای کابینه اول محمود احمدی نژاد عضو جبهه خط امام و رهبری بودند، اما به تدریج رابطه این جبهه که بیشتر به طیف اصولگرای سنتی ایران نزدیک است با دولت آقای احمدی نژاد تیره شد. این جبهه با این همه در دوره‌های اخیر مجلس شورای اسلامی همواره حضور پررنگی داشته و اعضایش در مجلس حاضر بودند.
خب نوبت میشه به برنامه ملاقات. از همکارم آرش حسنی همراه میشیم با آرش برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91 خانواده‌اش از غیبتش آگاه شدند. پیگیری‌های خانواده تا شب مشخص کرد که اداره اطلاعات گنبد این شهروند بهایی اهل گنبد کابوس را بازداشت کرده است و کوروش زیاری در بازداشتگاه این اداره به سر می‌برد. کوروش زیاری تا آذر ماه سال 91 در بازداشت اداره اطلاعات گنبد بود تا اینکه به زندان مرکزی گرگان معروف به زندان امیرآباد انتقال یافت. پس از آن بود که آقای زیاری همراه با 6 نفر دیگر از شهروندان بهایی اهل استان گلستان به زندان اوین در تهران انتقال یافتند. این شهروند بهایی 50 ساله در حالی به زندان اوین در تهران انتقال یافت که او پیش از بازداشت تصادف کرده بود و جراحات ناشی از آن تصادف به طور کامل بهبود نیافته بود. آقای زیاری پس از آن تصادف رانندگی به دلیل پارگی تاندون یکی از پاهایش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و همچنان از ناحیه پا نیازمند مراقبت‌های پزشکی و ادامه درمان بود که بازداشت شد. اگرچه در مدت بازداشت موقت آقای زیاری هیچ خبری از برگزاری دادگاه اتهامات او منتشر نشد، اما گفته می شود که او به تحمل 5 سال زندان محکوم شده است. اتهامات آقای زیاری همچون دیگر بهائیان زندانی اعتقاد به آیین بهائیت و تبلیغ این آیین اعلام شده است. این شهروند بهائی پس از آن که مدتی را در زندان اوین گذراند، در اجرای سیاست مسئولان قضایی و امنیتی که قصد کرده‌اند تمام بهائیان بازداشت شده را به زندان رجایی شهر کرج انتقال دهند، به این زندان منتقل شد. از آن زمان تا کنون آقای زیاری در زندان رجایی شهر کرج دوران محکومیت خود را می‌گذراند. خانواده کوروش زیاری برای ملاقات با او مجبور هستند هر هفته از گنبد کاووس تا کرج مسافرت کنند که سختی سفر برای آنها باعث شده تا آقای زیاری از ملاقات هفتگی منظم با خانواده‌اش محروم بماند.
خب برنامه ملاقات رو میشنوید. از همکارم آرش حسنی و همچنان با رادیو فردا همراه باشید. باز هم برخواهیم گشت تا 15 دقیقه دیگه با آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان.